جمعه پیشین چگونه ای که با شما وعده کرده بودیم که در باب محبت صحابه ها و پیغمبر خدا که اینم تکلیفی همین جمعیت ما و شماست حکایت کنید گفتن، وعده کرده بودیم و تحمل سختی هایی که پیغمبر خدا در دوره های دعوت کشیدند و چگونه صحابه های پیغمبر خدا جان فدایی کردند برای دفاع پیغمبر خدا، برای دفاع قرآن، برای دفاع اسلام، انشاءالله به سمع شما می رسانیم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأزواجه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحرمتي فاذكروني أذكركم، بحرمتي فادعوني استجب لکم. پروردگارا، ما یک گروه بندگانی تو و سوی درگاهی تو دست برداشتیم با امید آنی که آن درخواستی که داریم خدایا از ما قبول بفرمایی. خدایا اولا ما را محبوب خودت بگردان و پروردگارا ما را محبوب پیغمبرهایت بگردان، ما را محبوب ملائکههایت بگردان، ما را محبوب تمام مردمت بگردان. خدایا بهترین نعمت این ایمان است. خدایا از دنیا به نور ایمان رفتن بر ما، به فرزندهای ما، به اولاد اجداد ما نصیب و روزی بگردان. و خدایا آن مراد و مطلوب هایی که در دل این بندگانت است، اینک انت السمیع العلیم، خدایا برآورده بگردانی. برادرهایی که در زندان ها هستند از ما طلب دعا کردند، خدای مهربان کدام آنها که به اهمیتانه وارد زندان شدند یا سهوان وارد زندان شدند، خدای آنها را هم با یک تنی صحت، با یک سری بلند از این محبس خانه ها خلاص بگردان و نزد زن و فرزندشان پروردگار و حاضرشان بگردان. اللهم اعین الی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و رحمتک یا ارحم الراحمین. باز از ما یک جمعه دیگر سپری شد، یعنی 7 روز از حیات ما و شما کم شد، یعنی 7 میوه از درخت عمر ما و شما کنده شد، یعنی 7 قدم ما و شما باز به سوی مرگ نزدیک شدیم. لیکن گفتی شاعر، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. به جز خدا دیگر در این روی زمین کسی از بنده ها باقی نمی ماند، کسی نباشد همه واردی خاک می شود، همه واردی قبر می گردد. و هزارها بار شکرانه به سوی خدایی که روز به روز عمر ما و شما اگر چنده که کم می شود، شکر که در راه خودش کم می شود، شکر که در راه طاعت کم می شود، شکر که در نماز جمعه کم می شود. خوش همان عمر که در صحبت مردان خدا با خدا جوی و به هر اهل محبت گذرد. هزارها خوش به همچنان عمری که در صحبت مردان خدا می گذرد، در نماز جمعه سپری می شود، در نماز پنج وقت سپری می شود. خوش به حال این چنین عمر. لیکن وای به حال آن کسانی که عمرهای اونها هم مثل عمرهای ما و شما کم می شود، لیکن در نماز جمعه اشتراک ندارند، در نماز پنج وقته اشتراک ندارند، یا اینکه اگر در یکی از این خواه در پنج وقته اشتراک میکنند، در جمعه اشتراک نمیکنند، یا در جمعه اشتراک میکنند، در پنج وقته اشتراک نمیکنند. گفته کمال دین خودجندی، حضرت کمال خودجندی، با مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، که در آینه زاهد به شش روزی دیگر فاسد. کجاست این بندگی که یک روز تو در روز جمعه عبادت میکنی، هفت روز دیگر، شش روز دیگر که نمازهای پنج وقته مثل جمعه در گردن تو فرض است که با جماعت خوانده شود، تو اشتراک نمیکنی. یک روز مسلمان، شش روز فاسق هستی. عمر اگر نگذرد به حق جویی، شرم ناکرده عمر هم گویی. عمر اگر نگذرد در ری مولا، عمر هر گاو و خر از او بالا. البته هر یک عمر گاو و خر از آن عمر بالاست که اون انسان تا حال خودش را نشناخته است، نمی داند که برای چی خداوند او را در روی زمین آفری پیدا کرد، بهر چی. هر کی را سعی قدم بیشتر، به درگاه حق منزلش بیشتر. همین از پندت اگر بشنوی، که گر خار کاری سمن ندروی. البته عاقبت همین است. شاعر و ما و شما بسیار خوب بیان کردن. چی بیان کردن؟ هر کی را سعی قدم بیشتر، که منزلش نزد حق بیشتر. کسی که کوشش زیاد دارد، کسی که غیرت زیاد دارد، کسی عبادت زیاد دارد، البته منزلت او در نزد خدا زیاد می‌گردد. همین از پندت اگر بشنوی، که گر خار کاری سمن ندروی. اگر تو خار میکاری، تو سمن نمیدروی. سمن گفته همون یاسمن هم میگن، یا اینکه با لفظ روسی جسمین میگیم، یک گل سفیدی هست که خوشبوی هست. تو وقتی خار کاریدی، تو هیچگاه تو اون گلی خوشبوی سفیده نمیدروی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وصف او کی لائقی این ناکس است. وصف پیغمبری خدا را میگوید. وصف او کی لائقی این ناکس است. واصف او خالقی عالم بس است. انبیا در کنه او حیران شدند، سرشناسان نیز سرگردان شدند. در وجود پیغمبر خدا همه پیغمبرها در حیرت افتادند. تمام سرشناسان علم خدا گم کردند. این چگونه بنده بود؟ این چگونه پیغمبری بود؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خداوند فریاد میزند، من که خالق همه شما هستم، من که یک پروردگار پر اقتدار هستم، و تمام ملائکه های را که من آفریدم همگی درود و رحمت بر محمد صلی الله علیه و سلم می فرستیم. ای کسانی که ایمانی بر خدا دارید بر محمد صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستید به این معنای که اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و سلم. این صلواتی هست که باید از زبان هر یک امت پیغمبری خدا خواه شبانگه خواه روز خواه راستا خواه نشسته باید که صدا دهد. پیغمبری خدا گفتند من صلى علی صلاة واحدة، اگر یک امت من بگوید اللهم صل علی محمد صلی الله تعالی علیه عشر صلوات، آن خدایی که محمد را آفرید و فرستاد و 10 صلوات در حق اون بنده می فرستد. یک صلوات بگو اللهم صل علی محمد و آله و سلم. این سخن از زبان تو به مجردی که می براید از نزد درگاه پروردگار 10 صلوات در نامه اعمال تو نویسانده می شود. رسول اکرم گفتند و حط عنه عشر خطیئتین، با بزم اینه که 10 صلوات 10 درود از نزد خدا به تو میرسد، باز 10 خطایی تو را به حرمت این نام من خداوند از نامه اعمال تو کره میگرداند. البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. پیغمبری خدا گفت بخیل ترین امت من همان کسی است که نام مرا میشنود یا حیاتی را اثر میگذراند لیکن در حق من صلوات نمیفرستد. این بخیلترین شما هست. رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی. اینا حدیث های صحیح پیغمبران. خار شود همان امتی که در حق من صلوات نمیفرستد. ابو عبدالله بسیری که این قصیده برده میگه ما و شما که بالای آدم هایی که دیوانه هستند میخوانند، ایجادیات او از همین ابو عبدالله بسیری هست. همین حضرت در فضیلت صلوات چی میگوید؟ میگوید من به کسلی فلج گرفتار بودم. فلج کسلی هست که یک جانب آدم شاخ میگرداند که دیگر نه دست و نه پا کار نمیکند. حضرت میگوید من چندین طبیبی که بود مراجعت کردم، همه مرا مایوس گردانیدند، گفتند که این علاج ندارد، این تبابت نمیشود. بناگاه شب صد بار اللهم صل علی محمد گفتم، از تحت دل گفتم و خواب کردم. در خوابم شخصی را دیدم که به خدا قسم چهرش از آفتاب دیده روشنتر بود. میگوید نزد من آمد گفت ای بنده خدا مرا میشناسی؟ من محمد صلی الله علیه و سلم هستم، برای تبابت تو آمدم. امشب تو ما را یاد کردی، صد بار صلوات در حق ما فرستادی. معروضتون علیه، پیشنهاد من کردن ملائکه هایی که ابو عبدالله بسیری در حق تو صد صلوات فرستاد، الحال وی بیماری فلج دارد. حضرت میگوید ریدای مبارک از سر گرفتن و بالای میگد همون جسد من پرتافتن و گفتن که بسیری تو شفا یافتی. این سخن پیغمبری خدا انجام یافت. از جا گویا که چیزی مرا ترسانده باشد، با یک سراسیمگی از جاگه خواب خیستم و فکر کردم من دیروز از جاگه خواب خیستن نمیتوانستم، گویا که همین کسل فلج در من نباشد. الحمدلله که با سبب صد صلوات پیغمبری خدا من شفا یافتم و حضرت در حال ایجاد کردن قصیده برده را. بگوید من باید این قصیده را قصیده شفا نامش میگذاشتم، لیکن از بس که همون ردای پیغمبر که اینا برده میگن، مادامی که ردای مبارک در بالای جسد من که پرتافته شد، این قصیده را من قصیده برده نام گذاشتم. عبدالواحد ابن زید میگوید من به حج رفتم، در راه یک مرد همراه من شد، می نشست صلوات می گفت، می خیست صلوات می گفت، از یک جا به جای دیگر می رفتیم، اللهم صل علی محمد می گفت. من از او پرسان کردم آیا چرا اینقدر صلوات زیاد می گویی؟ آیا یگان سیره دارد؟ حضرت گفتم بله سیره دارد. گفتن سیرش را به من آشکار کن. او سیرش همین است که من سالی گذشته با همراهی پدرم حج رفتم. نیمی راه تقدیر الهی بود است، پدرم از دنیا گذشت. وقتی جان او را خداوند قبض کرد، چهره او چنان سیاه شد که دیگر پدری من را شناخته نمی شد. خیلی حیرت دماندم که این غضب خداست که چهره پدری من این گونه سیاه شد. شب صلوات خواندم و خواب کردم. به ناگاه میگد پیغمبر خدا را در خواب دیدم. حضرت گفتند که دست مبارک بالای همون چهره پدری من گذاشتند و گفتند چهره پدری تو سفید شد، اگرچند که خیلی بنده گناهگار در نزد خدا بود، لیکن به سبب آنه که پدری تو هر شب موضوع داشت اللهم صل علی محمد صد بار میگو خواب میکرد، از این خاطر چهره او را ما چکا کردیم، سفید کردیم و در شفاعت خودمان داخلش کردانیم. خوش به حال تمام آن امتی که نام محمد وقتی ذکر میشود، در هر معرکه ای که نام محمد گفته شد، در ذمه همه ما و شما این است که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد گفته باید که ما و شما این سخن را تکرار کنیم، از تحت دل باشد. انشاءالله ما در نزد خدای خود چکار میکنیم؟ ثواب میگیریم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله والرسول وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الفاسقين صدق الله العظيم. این آیاتی که الها تلاوت کردیم از سوره مبارکه توبه است. در این آیات خداوند هشت چیز را به ما و شما نامگیر کرد. خداوند گفت اگر ای بندگان من، اگر پدرهای شما، اگر فرزندهای شما، اگر برادرهای شما، اگر زنهای شما، اگر خیش قومیت شما، اگر مالهای شما و اگر تجارتهای شما و اگر خانه های که شما بلند آشیانه ای که انداختین، اگر این نامگویی هایی که الحال کردیم به سوی شما محبوب تر باشد از خدا، از پیغمبری خدا، از جهاد در راه خدا، فتربصوا حتی یأتی الله بأمری. خدا گفت که شما انتظار عذاب من را بشوید. خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. این آیتی هست صراحتاً به ما و شما خبر می دهد که هر کسی که از پدر و مادر و اولاد و اجداد و خانه و پول و مال خدا و پیغمبر را دوست ندارد وی فاسق است. والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين.
پیغمبر ما و شما گفتند ایمان شما ای امت من مکمل نیست تا زمانی که اگر از پدر و مادرتان، از فرزندهاتان، از تمام مردم دیدم مرا دوست ندارید. ایمان شما کامل نیست. برای چی این سخن پیغمبر گفتند؟
آیا برای که قدر خودشان در بین ما و شما بلند کنند؟
نه،
بلکه آن عذاب، آن تحمل، آن سختی های را که پیغمبر خدا پشت سر کردن، صاحب کتاب میگوید، صاحب تاریخ، که هیچ پیغمبری به منزله محمد صلی الله علیه و سلم عذاب نداشتند. چه حضرت موسی، چه حضرت عیسی، یک تبلیغ در گردن اونها بود، یک رسانیدن توحید الهی بود. لکن محمد وظیفش چی بود؟ وظیفش این بود که تمام عالم باید که اسلام را قبول کند. این یک وظیفه خیلی سنگینی بود. زمان پیغمبر خدا پیغمبری در مبعوث شدن که در اطرافش یگان موحد نبود، یگان کسی که الله گوید وجود نداشت. در غار حرا بودن، آیت اقرا بسم ربک الذی خلق نازل شد. من قصه را مختصر بر شما میگویم. حضرت جبرائیل گفتند محمد تو پیغمبر هستی، تو را خداوند مبعوث و پیغمبری گردانی، بخوان این آیت را. ما انا بقارئین، ای فرشته خدا من خواننده نیستم، من هیچ مدرسه و دانشکده را ختم نکردم. حضرت جبرائیل بازگشته گفتند اقرا، گفتند بخوان محمد، گفتند من خواننده نیستم. سیوم بار تکرار کردند خوان، گفتند محمد، گفتند من خواننده نیستم. وقتی خواننده نیستم گفتگی در حضرت جبرائیل میگد در کنار خودش محمد را میگه در آغوش خود کشید و یک فشرد و کشادش کرد، گفت بخوان. حضرت در حال خواننده شدند. وقتی این حادثه را آوردن به خدیجه همسری خودش، وقتی رسانید، بچه عمک خدیجه این ورقه ابن نوفل بود که بسیار نصرانی بود و بسیار علم انجیل را خوب می دانید. وقتی از رسول اکرم پرسان کرد چی گونه بود و حالتی وی را آگاه کرد، خبر داد، گفت تو بی شک، گفت تو پیغمبر هستی، ما در کتاب خود دیدگی هستیم که این زمانها باید پیغمبر نازل بگردد و این چنین خصلت ها دارد و اون فرشته که نزد تو آمد او جبرائیل است. حضرت مختصرا این اسلام را آهسته آهسته در بین مردم، از کی شروع کنم؟ از آدم نزدیکترین خود که در یک بستر خواب هستم، خدیجه است. از خدیجه شروع کردند و دیگر فرزندی که در خانه اونها با وایه رسید این علی بود، با علی رسانیدند، با ابوبکر رسانیدند، با حضرت زید رسانیدند که این غلام بود، پیغمبر خدا وی را آزاد کرده بود. همچنان 13 سال پیغمبر خدا در مکه مکرمه بعد پیغمبری اسلام را خفیه نگاه می داشت. 13 سال با تمام تحمل رنج ها و سختی ها. حضرت عروه را حکایت می کند، کتاب حکایه صحابه، که از ابن عاص پرسیدم ای ابن عاص، آیا از روزهای سخترین پیغمبر خدا چیز یاد داری؟ حضرت ابن عاص میگه گشته گفتند سختی های پیغمبر خدا خیلی زیاد است، لکن من یک حکایش را به شما میکنم. گفته عروه، روز پیغمبر خدا خانه کعبه در آمدن و نزد حجر الاسود پیشانی خود گذاشتند و به خدای خود راز می گفتند. این زمان یکی از مشرکان خیلی بدبخت عقبه ابن معید بود، از پس رسول اکرم آمدند. ابن عاص می گوید من به چشم خود می دیدم، لیکن دوره آوان جاهلیت من بود. ردای پیغمبر را گرفت و در گردن پیغمبر خدا انداخت و گریه کرد، چنان خفه می کرد که گویا که رسول اکرم دیگر زنده باقی نمی ماند. می کشید، می جقید، می فشرد، بر زمین می کشید. این حالت را ابن عاص گفتن ما به چشم خود دیدیم. داد و فریاد می گد خانه مکه را فرا گرفت، خانه کعبه را فرا گرفت. حضرت ابوبکر که جان فدای پیغمبر بودن دوان آمدن و رسول اکرم را بالا کردن و دست های این بدبخت عقبه را از گردن پیغمبر خدا جدا ساختن. حضرت اسماء باشد دختر ابوبکر صدیق را هم پرسیدن آیا از روزهای سخترین پیغمبر خدا چیزی یاد داری؟ اون حضرت گفتن روزه پیغمبر خدا در همون خانه کعبه نماز میخوند، مشرکان عرب یکی یک باره بالای محمد حمله کردند و رسول اکرم را زیر لت و قین قرار دادند. این صدای معرکه این خانه کعبه به گوش ابوبکر صدیق رسید. اسماء میگوید پدرم همراه من بود، چهار گیسو داشت، چهار کاکل داشت کشال. دوان به نزد محمد آمد، فریاد زد اتقتلون الرجولا یقول ربی الله. ای مردم قریش، گفت شما کسی را به قتل می رسانید که فقط گناهش همین است که خدای من الله است، می گد خلاص. با همین گناه گفت محمد را در همین احوال پرتفتید. مشرکان عرب میگد یک جای همه حجوم به سوی ابوبکر کردن، چنان ابوبکر را میگلت تقین کردن که اسماء میگوید وقتی که ابوبکر پدرم خانه آمد خیلی افگار بود، وقتی که میگه گیسوی همون در پهلوهای سرش ماندگی را میقپید، همون زمان میگه گیسو میغلطید از دسته کشا کشی که در زیر لغت همون مشرکای عرب باقی ماند. این سختی های هستن که پیغمبر خدا اینها را پسی سر کردن و یکی از همه منظره های ناخوبه که در حیات پیغمبر خدا رخ داد این انداختن اشکنبه اشتر در گردن رسول اکرم بود. وقتی در مکه مکرمه در خانه کعبه عبدالله ابن مسعود میگوید پیغمبر خدا که یک عادت مبارکش این بود که وقتی پیشانی را در زمین میگذاشت ساعت ها نمی برداشت، زاره می کرد، تولا می کرد، پروردگارا این امت گمراه مرا هدایت کن، پروردگارا امت مرا وارد جهنم نگردان، پروردگارا رنج و عذاب را از بالای محمد بردار، گفته زاره و تولا می کرد. بناگاه می گد در همین خانه کعبه تمام آن کافران سخترینه که مثل ابو جهل ابن هشام، مثل شیبه، مثل ربیعه، مثل عقبه، مثل ابی ابن خلف اینها وجود داشتند. آنها میگد یکی از بین خیز ابو جهل و گفت کیست در بین ما مردی با غیرت و با ناموسی که بیرون خانه کعبه یک اشکنبه دیدم پر از نجاست و را میارد و بالای گردن این محمد میپرتاید. بدبخترین آنها میگن این عقبه ابن معید بود. رفت میگد بیرون کعبه و همان اشکنبه پر از نجاست را برداشت. برداشت میگد آمد و رسول اکرم سری مبارک در زمین برای همان مشرک هایی که گمراه هستند برای اونها دعا کننده، برداشت میگد اشکنبه را با یک ضرب سخت بالای میگه پیغمبر خدا پرتافت. وقتی میگه اشکنبه پرتافته شد، اشکنبه میگه درید و تمام آن نجاست هایی که در داخل او بود به سر و روی این آفتاب تابان نگریخ. رسول اکرم میگه سر برداشتن از این منظره خیلی ناراحت شدن و گفتن اللهم علیک بقریش، پروردگارا گفتن من دست بندگی به سوی تو میبردارم، به حساب مردم قریش خود برس ای پروردگارا، گفت این کافرها را خود جزا بده. فاطمه میگه گریان و نالان در دست یک ظرف یک لطه چهره های پدرش تازه میکرد، میگفت باز پیغمبر خدا فاطمه را چی میگفت؟ فاطمه غمگین نشو، خدا این دینی که بر محمد داده است این آهسته آهسته در همه خانه وارد میگردد و البته جهان را اسلام چکار میکند، اشغال میکند، میگیرد. الحمدلله که این سخن پیغمبر خدا تأثیری داشت. این سخن پیغمبر خدا امروز میوه او، وعده او به چشم ما و شما میرسد که الحمدلله صفی امت این گونه رنج ها را رسول اکرم میکشید. برابر رسول اکرم با صحابه ها هم عذاب ها میکشیدند. من یک قصه از صحابه پیغمبری خدا اولین یاری او ابوبکر بر شما میکنم. وقتی که میگد صف مسلمان ها به 39 نفر رسید، ابوبکر صدیق میگد از جای خود خیز گفت ای پیغمبری خدا چندین سری سال شد این حقیقت را ما پوشیده نگاه داریم، خوب می شود که این را در خانه کعبه در بین تمام مشرکان عرب اعلان بکنیم. رسول اکرم میگد اولا نخواست، گفت ابوبکر الحال بر وقت است، صف ما و شما 39 نفر، صف مشرکان این عرب چقدر زائد است، شاید که همین عمل ما و شما ناخوب شود. حضرت ابوبکر که غیرت اسلامیش بیدار شده بود از جا خیستند، پیشا پیش پیغمبر خدا همراه صحابه ها یک جایه به خانه کعبه داخل شدند. وقتی که وارد خانه شدند اطراف خانه را تمام مشرکان عرب احاطه کرده بودند و اون زمانها در گرد اطراف خانه کعبه این جاهل ها میگه عریان طواف میکردند. ابوبکر صدیق یار اول پیغمبر خدا که پیغمبر را پرسیدند از زنها کی را بسیارتر دوست می‌داری؟ گفتند عایشه را دوست می‌دارم. و من الرجال، پیغمبر خدا سوال ما از مردهاست، مردها را کی را دوست می‌داری؟ ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم، که پدر عایشه این ابوبکر صدیق بود. حضرت بالای سنگ بر آمدند و اولین خطبه که در اسلام خوانده شد اولین خطبه را خواندند، تمام مردم را به اسلام دعوت کردند. وقتی که دعوت کردند معارخ ها میگوید همان روز حضرت امیر حمزه عمک پیغمبر خدا ایمان آورد، همان 3 روز ناگذشته حضرت عمر ایمان آورد. لکن بعد این اعلان چه حادثه شد؟ یکی یک باره تمام آن گروه کلان مشرکان عرب هجوم بالای این 39 نفر کردند. صاحب کتاب میگوید چنان ابوبکر را لت و کوب کردند، چنان با پایهای خود به چهره این ابوبکر می زدن که دیگر این چهره ابوبکر را میگه شناخته نمی شد. مسلمان ها همه پریشان شدند. ابوبکر که از قبیله بنی تمیم بود، بنی تمیم درکدار شدند که ابوبکر را با این احوال انداختن آمدن این جسد مبارکه برداشتن، سحر بود و خانه بردن. وقتی در خانه تا نیست فیروز نگاه کردن، ابوبکر به خود نمی آمد. مادرش گریه می کرد، امی خیر. حتی بعضی معارخ ها می گن دیگر ابوبکر شناخته هم نمی شد، از حساب بی نهایت خونی زیاد رفتن. بیگاه شد. این قبیله بنی تمیم به خانه کعبه آمدن، گفتن اگر ابوبکر از همین رنج وفات کند، حلاک شود، ما عقبه ابن معید را به قتل می رسانیم. زیرا عقبه ابن معید در زدن ابوبکر بسیار فعال بود. شب شد، میگد بعد شام به ناگاه میگد این چشمهای نرگسین ابوبکر کشاده شد. در اطرافش همه خیش و تبار، از آن جمله مادرشم نشسته بود. وقتی چشم کشاده شد، نگاه کرد که اطرافش مادرش و خیش و قومیتش نشسته. اولین سخنی که ابوبکر صدیق شروع کردن چی بود؟ گفتن مادر جان، گفتن حال محمد چگونه هست؟ حال محمد چگونه هست؟ حالتی خود تماما فراموش کردن، نمیدانن که خود در کدام صورت هستند، محمد در چه احوال است. خیش و قومیت یکی یک باره غضبناک شدن. تا اون زمان اسلام نآورده بودن، گفتن تو از پشت محمد به همین احوال زدی، باز محمد طلب میکنی. و تعام میگه دراز کردن، به ابوبکر آب میدادن، گفتن قسم، قسم بر آن ذاتی که جان ابوبکر در دست اوست، این طعام شما بر من حرام است تا وقتی که خبر محمد را بر من نمیارید. تا اگر من از محمد درکدار نشوم، برای من شراب و طعام همه حرام است. دید مادرش همه خیش قومیت قهر کردن، خیشتن از نزد ابوبکر رفتن. مادرش تنها ماند. یک قسمی شب شد، گفت مادر، گفت خیز خانه عمر می روی، مادر خواهر عمر ام جمیل ایمان آورده است، وای می داند که حالت محمد چگونه هست. مادرش برای آنی که فرزندش طعام خورد رفت. وقتی که از خواهر حضرت عمر پرسان می کرد، اونها می ترسیدن اسلام خودشان آشکار کنند. گفت من نمی دانم، من محمد را نمی شناسم، من نمی دانم که محمد در کدام احوال است، لیکن درکدار شدم که فرزندی تو ابوبکر خیلی رنج کشیده است. اگر بخواهی یک جای رفته عیادت میکنیم، خبر میگیرم. وقتی که خواهر عمر میگد نزد ابوبکر آمدند، ابوبکر از او پرسان کرد محمد در کدام احوال است. گفت ابوبکر، گفت مادرت میشنود. مادر تا اون زمان ایمان نآورده بود. گفت مادرت میشنود. گفت با که ندارد مادری من میشنود نمیشنود، بر من خبر بده محمد در کدام احوال است. گفت الحال، گفت در خانه ارقم است، الحمدلله که با وی هیچ آسیبی نرسیده است، صحت و سلامت در خانه ارقم است. حضرت میگد از جای خود خیستن، گفتن مرا یک جای میگیرید، با کدام احوالی که نباشم خانه ارقم میبرید. یک قسم شب گذشت، میگد وقتی که مشرکای عرب همه خواب بودن، حضرت کشالکنان میگد به خانه ارقم آمد. وقتی که وارد خانه شد، میگد گویا که محمد ابوبکر را 10 سال ندیده باشد. یک باره یک دیگر را در آغوش گرفتن، داد گفتن، گریه کردن. سبب این قدر رنج ما برای چی باشد؟ چرا ما را این قدر مشرکای عرب اذیت میدن؟ به سبب آنه که ما میگوییم خدای ما یک و یگانه هست. به سبب آنه میگوییم که همین بت‌های که شما عبادت میکنین همه این بیکاره است، از اینها هیچ فایده ای نیست، از این خاطر ما و شما را رنج میدهند. ابوبکر صدیق باشد میگفت پیغمبر خدا، این مادر من ام خیر است، دعا کن که وی مسلمان شود. حضرت میگه دست برداشتن، گفتم پروردگارا، چگونه ای که ابوبکر بر من محبت دارد، چگونه ای که ابوبکر به قرآن محبت دارد، خدایا مادر ابوبکر را هدایت کن. دعای پیغمبر خدا قبول شدند. مادر ابوبکر هم در همون مجلس چیکار کرد؟ ایمان آورد و اسلام را قبول کرد. دیدن که رنج های خیلی زیاد است، از جانب خدا امر شد محمد مکه مکرمه را ترک بساز، به سوی مدینه هجرت کن. رسول اکرم اولا پیش از آنی که هجرت کند تمام آن کسانی که ایمان داشتند همه آنها را روان کرد. آنها در آوانی رفتند چه عذابها می کشیدند. چی سهیل رومی می گوید وقتی که من از مکه بیرون شدم و خواستم که به مدینه بروم، من از دولت و سولتم فقط یک اشتر داشتم، همان اشتر را از من گرفتند. گفتم وقتی که تو مکه آمدی تو هیچ دولتی نداشتی، همه این برکات مکه هست. گفته مشرکای عرب میگد همون اشتری مرا گرفتند. بعضی مردهایی که هجرت میکردند زنهای اونها را گرفتند، فرزندهاشون را گرفتند تا که اونها نروند، لکن اونها زن و فرزند یک جا گذاشتند، از پس پیغمبر خدا به مدینه رفتند. شب از شبها امر شد که محمد برا رای مدینه را پیش گیر. پیشکی پیغمبر خدا دو اشتر تیار کرده بودند. رفت خانه ابوبکر، ابوبکر را بیدار ساخت و گفت خداوند امروز برای من خیلی یک یار مناسبی را نصیب گردانید و این تو هستی. خیز امشب شبی هست که ما مدین مرکه مکرمه را ترک می سازیم. از جا خیستند و حضرت علی که خیلی صحابه کرام است، خدمت نشان داده در اسلام ما و شماست، حضرت را گفت که در جاگه من تو خواب میکنی. بین محبت را بین، جاگه پیغمبر خدا اون شب به نهایت خطر داشت، زیرا تمام آن جوانهایی که قوتمند بودند لکن کافر بودند در اطراف خانه پیغمبر را اشغال کرده بودند. فقط منتظر بودند که سحر با مجرده که دروازه پیغمبر کشاده می شود و پیغمبر بیرون می شود، یک جای کاردها را در شکم او می زنیم. و در آن شتابی که ابو جهل تیار کرده بود با چندین کافرها، آنها منتظر بودند که جسد محمد را سحر نزد آنها می برند. چی می دانید؟ چی می داند که خداوند بهترین مکار است؟ اون مکری که شما میکنین در نزد مکر خدا، در نزد تدبیر خدا هیچیست. رسول اکرم آزاد از خانه برآمدند. همه مشرکان در خواب بودن ندیدند و علی در اون جاگه خواب بود. هر زمان نگاه میکردن که جاگه کسی خواب است، یک لطه سبز بالای پرتافتگیست، گمان میکردن این محمد است. وقتی سحر شد حضرت علی میگد همون چادر را بیرک کردن. این مشرکان وقتی دیدن که این علی است، یکی یک باره تمام امید آنها، آرزوی آنها شکسته شد و هجوم بالای علی کردند. علی را لط و خوب کردند و پرسیدند محمد کجاست؟ گو من خبری ندارم، من نمیدانم که محمد در کجاست. دستهاش بستند و به نزد این ابو جهل بدبخت، ابو جهل سرسخت، ابو جهل که وی معجزه پیغمبر خدا را آشکارا دیدگی بود لیکن ایمان نآورد. خدا کسی را که هدایت نکند هیچ کس وی را هدایت کرده نمیتواند. در مثنوی جلال الدین رومی یک قصه میزند، میگوید سنگ ها اندر کفی بو جهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زو؟ گر رسولی چیست در دستم نهان، گر خبرداری زیراز آسمان؟ روزه میگد همین ابو جهل سرسخت در دست خود، در مشت خود چند دانه سنگ را میگد محکم بست و نزد رسول اکرم آمد و گفت ای محمد، تو دعوا داری که من خبر آسمان دارم، من پیغمبر برحق هستم، در دست من چی هست؟ الحال همین مشتی که من برای تو کردم در داخلش چیست؟
گفت چون خواهی بگویم کانچی هاست یا بگوید آن که ما حقیم وراست. رسول اکرم جواب شبینید گفت ابو جهل تو میخواهی که من داخل مشت تو را خبر دهم که در مشت تو چیست، یا میخواهی که آن چیزی که در مشت توست آنها گواهی دهند که من بر حق هستم؟ گفت چون خواهی گویم کانچی هاست یا بگوید آن که ما حقیم وراست، یا آن چیزی که در داخل دست توست آنها گواهی دهند که من بر حق هستم. گفت بو جهل این دوم نادرتر است. بو جهل گفت آیا آن چیزی که در دست من است وای گواهی می دهد که تو بر حق هستی، تو پیغمبر هستی؟ گفت بله. گفت این نادرتر است. گفت انا همین را من می خواهم. گفت آره حق از آن قادرتر است. گفت ابو جهل تو گفت بسیار بنده عاجز هستی، تو بنده گمراه هستی. خدای من قادر است، قدرت دارد که آن چیزی که در دست توست وای گواهی دهد که من بر حق هستم. از میان مشت او هر پاره سنگ، از میان مشت او هر پاره سنگ در شهادت گفتن آمد بی‌درنگ. لا اله الا الله گفت گوهر احمد رسول الله سفت. از بین مشت های من ابو جهل هر دانه سنگ، سنگی که جان ندارد، سنگی که قدر ندارد، چی گفتن؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بین سنگی بی جان، سنگی بی جان محمد را شناخت، سنگی بی جان پیغمبر را شناخت. چون شنید از سنگ ها بو جهل این، چون شنید از سنگ ها بو جهل این، زد زی خشم آن سنگ ها را بر زمین. وقتی شنید که این سنگ ها دانه به دانه لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، در خشم آمد و آنها را میگه در زمین زد میگه، لکن ایمان نآورد. حضرت مولوی میگوید رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. یک استونی حنانه بود، یک درختی بود که پیغمبری خدا بالای وی می برآمد به مردم موعظه میکرد. وقتی که برای پیغمبری خدا میگد یک منبری نو تیار کردند، یک چوبی نو تیار کردند، پیغمبر او چوب را ترک کرد و بالای این چوب برآمد. این حدیث صحیح بخاری است، همان چوب میگد مثل کودک گریه میکرد. پیغمبری خدا را شناخت، گفت پیغمبری خدا از این روز اعتبارا دیگر بالای من نمیبرایی؟ رسول الله میگه رفت مثل سری کودک را نوازش میکنی، بالای او را نوازش کرد و گفت دیگر کسی بالای تو نمیبراید. بین همین ابو جهل منتظر بود که جسد پیغمبری خدا نزد او میآید. به ناگاه آوردن علی را، از علی پرسید محمد کجاست؟ گفت من نمیدانم. گفت وای رالت تو کین کنید. و دوان به خانه ابوبکر آمد. حضرت اسماء میگد من حامله بودم دختر ابوبکر صدیق زن حضرت زبیر، در خانه بودم. میگد از دهان میگد ابو جهل باد دوزخ میبرآمد، چنان دشنام میداد، چنان دشنام های بی معنی میداد، مثل باران میگد دشنام در حق پدر من و در حق من بود. فریاد زد پدرت کجاست؟ گفتم نمیدانم. گفت نمیدانی؟ گفتم نمیدانم. یک سنگ را میگه از زمین برداشت و در قفس سینه من میگد با چنان سخت زد که قسم به خدا که گوشوارهام دیگر نیافتم، گوشوارهام از گوشم پرید. گفت اینم یک جفای این بدبخت ابو جهل، چی به ابو بکر، چی به اولاد ابو بکر، چی به رسول اکرم بود. لکن بازم همه این، بازم همه این اونها ایمان خدا نفروختن، تسلیم ابو جهل نشدن، بلکه هر شب همین اسماعی که حامله بود
به بالای همون کوی ثور حرکت میکرد، همون غاری که پیغمبر خدا پنهان بود، طعام میبرد، خبر میبرد، به رسول الله میرسوند. جنگ احد یا جنگ بدر، کارنمایی های صحابه های پیغمبر خدا خیلی زائد است. در جنگ احد که پیغمبر خدا عمک خودشان را امیر حمزه را از دست دادند، با تقدیر الهی اجل بالای او کس آمد، کارنمایی های حضرت علی ذکر می شود. در همین جنگ احد حضرت علی 60 زخم برداشتند، 60 نوک شمشیر در بدن حضرت علی زده شد. وقتی جنگ را انجام دادند، تمام شد، به فایده مسلمان ها انجام یافت، آدم های یردار را پشت کردند، به مدینه آوردند و پیغمبر خدا خبر دادند که علی خیلی حالتش ناخوب است، زیرا زخم زیاد پیدا شده است و خون زیاد رفته ایستاده است. دو طبیب ارامگد رسول اکرم نزد او فرستاد که حضرت علی را تبابت کنند، جراحت کنند. آنها آمدند، حکایت میکنند که وقتی که یک زخم علی را میپشانیدیم، زخم دیگری در پهلوی زخم پیدا میشد، یعنی خیلی بدنش مثل ایلگواری بیخته شد. در حال و پیغمبر خدا آمده خبر دادند که ما از تبابت علی عاجز آمدیم، بجز شما دیگر کسی وی را تبابت کرده نمیتواند. حضرت با همراه یاران خود میگد به خانه علی آمدند، به خانه داماد خود آمدند. وقتی جسد این علی را دید، بدن علی را دید، یک لکته را گرفت میگد و بسم الله الرحمن الرحیم گفت و بالای میگه همون زخم ها شکید و دست همون نیکبخت خودش را، دست با برکات خودش را بالای همون زخم های علی میگد کشید و گفت خدایا با علی شفا نصیب بگردان. زمان میگد حضرت علی میگه از تمام این زخم ها نجات یافت و میگد به سوی خداوند گفت که پروردگارا، بازم این قدر زخم هایی که من برداشتم شکر به سوی توی که پشت به سوی دشمن نگردانیدم، شکر به سوی تو که من از میدان جنگ نگریختم، هزارها بار شکر به سوی تو. 16 ضربه حضرت میگوید در همین جنگ احد من خوردم، به زمانی که 60 زخم برداشتم، 16 ضربه شمشیر میگوید مرا در زمین افتادگی است. از همین 16 ضربه که به شمشیر زدن، در 4 تای همین میگوید من بر زانو زدم، چنان سخت بود میگوید. لکن همین 4 باری که حضرت میگوید، حکایت میکند که من بر زانو زدم، در پهلوی میگد یک جوانی بود، یک جوانی بود که خیلی خوشبوی بود، میگد از کتف من میبرداشت، میگفت علی به پیش حرکت کن، این مبارزه نصیب شماست، این غلبه نصیب شماست، من پیش میرفتم. وقتی که میگد من صحت شدم، مدینه آمدم، این حکایت را با پیغمبر خدا رسانیدم که پیغمبر خدا، من در 16 ضربه که از شمشیر خوردم، در 4 تای آن به زانو زدم، شخصی بود خیلی خوشبوی و جوان، مرا از زیر کشم می برداشت و به سوی جنگ روانه می کرد. نفهمیدم که وای کی بود. رسول اکرم میگه از او سوال کرد با کی مانند بود؟ حضرت علی میگه گفتن که با دحیه کلبی بسیار مانند بود. دحیه کلبی هم یکی از پادشاه ها بود که 60 سال حیات خودش را به جاهلیت گذرانیدگی بود. پیغمبر خدا در حق دحیه کلبی دعا کرده بود که خدایا دحیه کلبی را به اسلام مشرف بگردان و خداوند دعای این پیغمبر خدا را میگد قبول ساخت و دحیه کلبی که پادشاه بود به اسلام مشرفش گردانید. روز از روزها میگد همین جبرائیل به محمد خبر داد که محمد با استقبال دحیه کلبی برا که وی مسلمان شده از و نزد تو می آید. رسول اکرم میگد برآمدند به نزد مسجد و وقتی که دهه کلبی میگد پای راستی خدا در همون مسجد گذاشتند، رسول اکرم ردا را کشیدن پا انداز در دهه کلبی پرتافتند. دهه کلبی میگوید همون ردا را از زمین برداشتند، با یک چشم های پر از آب میگد و میگفتند محمد تیزتر بر من کلمه اسلام را عرضه کن، زیرا اسلام و ایمان در دل من میجوشد. این دعای پیغمبر خدا در حق دهه کلبی قبول شده بود. حضرت میگد قبول کردن همین دهه کلبی. چنان میگد خدمت های صاف دلانه در اسلام میکرد که حتی که جبرائیل به صورت دهه کلبی به زمین می آمد نزد محمد. روزی میگد با محمد روپرو نشسته بود همین جبرائیل به صورت دهه کلبی. امام حسین نمی دانستن که این جبرائیل است، مگر که عادت دهه کلبی همین بود که کدام وقت پیغمبر را که زیارت میکرد انار بر امام حسن امام حسین میداد. روز میگه جبرائیل به صورت دهه کلبی آمد، امام حسن امام حسین که نشناختن دویدن، میگد دستهای خودشان را در آستین دهه کلبی در آوردن. گفتن جبرائیل گفت اینها چی میکابند؟ گفت برادر جبرائیل وقتی دهه کلبی به من زیارت میامد در آستینش انار میآورد. این امام حسن اینها آموخته شدگی هستند، فکر میکنن که تو دحیه کلبی هستی، تو را نشناختن. جبرائیل مثل که محمد امام حسین دوست میداشت، جبرائیل هم دوست میداشت. حتی گوهاره این امام حسین در حکایه میگد جبرائیل خود میجنبانید. در حال میگد زمان ناپدید شد، در آستینش انار از جنت آورد و نشست. امام حسن امام حسین میگد دستها را در آستین انداختند، انارها را گرفتند. خاطر محمد هم شاد، خاطر جبرائیل هم شاد شد. همین علی میگد فرمان داد، خبر داد که پیغمبر به صورت دهه کلبی بود. گفت برادر علی آگاه باش که وای دهه کلبی نبود، وای جبرائیل بود که برای تو یاردم کرد. این بعضی از محبت های صحابه های پیغمبر خدا در راه اسلام است و این گونه قصه ها خیلی زیاد است. حتی آیتی وقتی که میگد آیتی من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا آمد، که خداوند ندا کرد کدام بنده ای که کجاست همچنان بنده ای که مرا قرض دهد، یعنی در راه من صدقه کند. ابو دحداح میگوید یکی از صحابه پیغمبر بود، آمد گفت از دست پیغمبر داشت و گفت ای محمد، گفت آیا خداوند میگوید کیست بنده ای که مرا قرض دهد؟ گفت بله. گفت آگاه باش، گفت همان باغی که من در اختیار دارم، همان باغ را من بر خدای خود قرض دادم، من بر خدای خود قرض دادم، یعنی در راه اسلام وی را خیر احسان کردم. اون زمان ها باغ به نهایت قدر قیمت زیاد دارد، مثل حاضر زمانه واری. لکن باغ ابو دحداح فضیلتش این بود که 600 تنه درخت خرمای کلان داشت که خیلی فایده زیاد می داشت. حتی خانه ابو دحداح میگه در داخل باغ داختگی بود، امارت کردگی بود. آمد میگد واردی باغ شد و زن و کودک خود از خانه بیرون کرد، گفت بیرون شوید که این باغ را من در راه خدا خیر احسان کردم. ببین چگونه یک جان فدایی های داشتن. امروز مردم ما، امروز امت پیغمبر خدا آنقدر محبتی که بر ساختمان دارد، آنقدر محبتی که بر باغش دارد، آنقدر محبتی که به فرزندش دارد، باور کنید بر خدا و پیغمبری او ندارد. من این از چی میگم؟ امام ازهری را وقتی پرسیدند ما معنا محبت العبد لله و للرسول، همین محبت بنده را بر خدا و به پیغمبرش از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم که همین بنده خدا را دوست میدارد، پیغمبر را دوست میدارد؟ امام ازهری چی گفتند؟ اطاعت لهما و الاتیان فی امرهما. گفتن شما در زمان بنده محبوب خدا و محبوب پیغمبر را آن زمان میشناسید که اگر میبینید که در امر قرآن و در امر حدیث های پیغمبر قائم است.
آن زمان شما یقیناً بدانید که وای محبتی بر خدا و محبتی به پیغمبری خدا دارد. امروز بنده های خدا، امروز امت های پیغمبری خدا در 10 سال و 15 سال خانه هاشون را تیار کردن میتونند. 10 سال و 15 سال شد ساختمان یک خانه میرود. هر کی را خوابگاه آخر و دو مشتی خاک شد، او چه حاصل که به افلاک کشد ایوان را؟ با آخر وقتی امتهای احمد، حضرت مولوی میگوید با آخر وقتی امتهای احمد به عمر اندک و معمیری به حد، به عمر 20 و 30 و 40 و 50 کنن معمیرهای خوب و رنگین، بسازن قصرها در اوج رفعت و باغ و بوستان ایوان و مسند. تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازه ای پیری خوشحال. قصه حضرت ابراهیم میارد حضرت جنونی، میگوه حضرت ابراهیم وقتی که در یک بیابان با یک شیخ روپرو شد که 400 سال عمر داشت، از او پرسید خانه تو در کجاست که با تو همنشینی کنیم؟ گفت عمری من 400 سال. گفت این خیلی عمری نزدیک است، کم است. گفت این ارزنده نیست که من خانه بنا کنم. 400 سال حضرت ابراهیم چی گفتن؟ گفتن زمان میشاد ای شیخ که احمد گفتگی پیغمبر می براید، امتهای او عمرش 20، 30، 40، 50 سال است، کنن معمیرهای خوب و رنگین، در 20 سال و 25 سال قصرهاشون انجام داده نمی تانن. این شیخ چیکار کرد؟ با ابراهیم چی گفت؟ تبسم کرد و پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار، اگر عمرم چو امتهای احمد، اگر عمرم چو امتهای احمد بکردم، من به صد